سلام به همگی. این قسمت دوم از اپیزودهای اصول اولیه تست نرم افزاره و شما احتمالاً این رو دارین یا از طریق پادکست کامپایل به صورت صوتی گوش میدید یا از طریق کانال یوتیوب رامین زاره به شکل ویدئویی تماشا میکنید. در هر صورت خوش اومدید. اما آنچه گذشت، سعی کردیم توی قسمت قبلی یه سری تعاریف از تست بگیم و اینکه جایگاهش در پروسه تولید نرم افزار کجاست، چه اصولی داره، شامل چه فعالیت‌هایی میشه، یا اینکه با یه سری اصطلاح با هم آشنا شدیم. اما توی این قسمت میخوام اول راجع به تست توی مدل‌های چرخه‌ای تولید نرم افزار صحبت بکنم و بعد از اون میرم سراغ استاتیک تست که خیلی بحث مهمیه و اونجا بحث را با موضوع ریویو و نحوه انجامش تموم میکنیم. امیدوارم که از این قسمت خوشتون بیاد و دوست داشته باشید. همطور که میدونید توی مدل‌های مختلف چرخه تولید نرم افزار مرحله‌های مثل درآوردن نیازهای اولیه مشتری، آنالیز، طراحی، پیدا کردن جزئیات مورد نیاز برای تولید و نوشتن کد و همچنین تست کردن محصول و انتشار قسمت‌های اصلی هستند. نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، ولی توی یه مدلی مثل مدل آبشاری ما میومدیم و مرحله تست را بعد از اینکه کل کد را نوشته می‌شد انجام می‌دادیم. چون یه مدل خطی و سلسله مراتبی این روش. بزرگترین مشکلش هم همینه. تست خیلی دیر شروع میشه. اگه مشکلی جایی پیدا بشه واقعا چه اتفاقی باید بیفته؟ حالت ایدئالی که ما دنبالش هستیم اینه که بتونیم تضمین کیفیت رو توی تمامی مراحل داشته باشیم و کنترل کیفیت رو. برای همین بود که مدل‌های دیگه از آبشاری مشتق شد که این مشکل رو حل کنه، مثل مدل وی که توی ادامه بهش اشاره میکنم. از طرف دیگه در نظر داشته باشیم که توی هر مرحله یه محصول تولید میکنیم. مثلا به ترتیب برای مراحل آنالیز و طراحی تا پیاده سازی میتونیم سندهایی مثل requirement specification، functional، technical و program specification داشته باشیم. پس ما برای هر مرحله نیاز به تست اون محصول داریم، حالا یا رسمی یا غیر رسمی، چه به شکل ریویو باشه، چه به شکل اکتشافی باشه، یا به صورت اتوماتیک. به هر حال این تست مورد نیازه. اگه بخوایم یه دستبندی دیگه ای داشته باشیم، در کلیه مراحل چرخه حیات نرم افزار ما دو نوع طرز نگاه به چک کردن و کنترل داریم: وریفیکیشن یعنی تایید، والیدیشن یعنی اعتبار سنجی. حالا اینا یعنی چی؟ وریفیکیشن یعنی چک کنیم که آیا محصولمون نیازهای اساسی اون نرم افزاره که تعریف کردیم برآورده کرده یا نه، یعنی راجب خود نرم افزار بودن اون محصوله. مثلا مطمئن بشیم که آیا وبسایتی که ساختیم قابل دسترس هست، همه میتونن استفاده کنن، یا مثلا اگه اپ موبایل درست کردیم آیا درست منتشر شده، نصبش مشکلی نداره. اینو چکینگ کمک میکنه که مطمئن بشیم نتیجه نهایی به درستی انجام شده. اما توی ولیدیشن یا اعتبار سنجی تمرکزش روی بررسی خود محصوله بر اساس نیازهای کاربر نهایی. مثلا برای وبسایت عمومی مطمئن میشیم که همه کاربران، بالاخص کاربران کم تجربه تر، میتونن باهاش کار بکنن، یا اگه نرم افزاری برای گروه خاصی نوشتیم آیا با بیزینس پروسسشون همخوانی داره، آیا همه اون چیزی که میخواستند این نرم افزار میتونه برآورده کنه یا نه. پس به طور خلاصه ولیدیشن کمک میکنه مطمئن بشیم آیا محصول درستی نوشتیم یا نه. خب برگردیم به چرخه تولید نرم افزار. کلن از قدیم دو روش اصلی برای تولید نرم افزار وجود داشته، دو تا مایندست مهم، یکیش آبشاریه و یکی مدل سایکلیکال یا ایتراتیو که تو فارسی بهش میگن حلقه‌ای یا تکرار شونده. همطور که قبلا هم گفتم یه مدل بهتر شده از آبشاری محض وجود داره به نام وی مدل. اسمش به واسطه شکل وی انگلیسی یا هفت فارسی خودمونه. توی این مدل تمرکزمون رو روی تست میگذاریم و میگیم هر مرحله اگه قرار محصولی داشته باشه باید تست مخصوص به خودش هم داشته باشه. دونستن این انواع تست و محصولا مهمه، چون توی روش های دیگه هم از همین ایده ها دوباره استفاده شده. از بالا سمت چپ شکل وی اگه بخوایم شروع بکنیم، بعد از مرحله اول چیزی که ما آماده میکنیم requirement specificationه. توی این سند نیازها بررسی و استخراج میشه. روبروی این مرحله اون طرفه، حرف وی بالا سمت راست، تستی وجود داره که بر مبنای این محصول طراحی میشه و اون acceptance testing یا تست مقبولیت، تستی که دقیقا با مشتری انجام میشه و برنامه بر مبنای نیازهای مشتری تست میشه. از سمت چپ حرف وی میایم پایین، میرسیم به functional specification که اونجا عملکرد مورد نیاز سیستم رو تعریف میکنیم که روبروش بر مبنای این سند طراحی سیستم تستینگ رو داریم، جایی که بخشای بزرگ یا کل سیستم با همدیگه به شکل یک سناریو تست خواهد شد. خب میایم پایین تر، تکنیکال اسپسیفیکیشن یه سند دیگه است که در رابطه با طراحی تکنیکال بخشای مختلفه و روبروش طراحی تست اینتگریشن تسته، یعنی تست یک پارچگی که کارش تست دو یا چند تا کامپوننت ریستره. و در نهایت پروگرام اسپسیفیکیشن که طراحی جزئی هر ماژول یا واحده، نمونش میتونه طراحی‌هایی با UML باشه مثلا، و معادلش یونیت تست را داریم یا تست واحد که در پایین ترین مرحله شکل مرحله کدینگ یا کد نویسیه. تمام چیزایی که گفتم به ما کمک میکنه که اعتبار سنجی راحت تری داشته باشیم یا ولیدیشن راحت تری داشته باشیم، به این شکل که قبل از شروع هر مرحله مطمئن میشیم که مرحله قبل درست انجام شده یا نه. بعد همینطوری که کد نویسی تموم میشه و به سمت بالا میایم، شروع میکنیم این تست ها را دونه دونه انجام دادن، یعنی از یونیت تست شروع میکنیم به اینتگریشن تست، سیستم تست و اکسپتنس تست. پس این مدل وی به ما کمک میکنه که بدونیم چه شکلی باید به این موضوع نگاه بکنیم. مدل بعدی ایتراتیو اینکریمنتاله که همونطوری که میدونید همه مراحل برای هر درخواست یا نیازمندی تکرار میشه. مهمترین ویژگیش اینه که بازخورد کاربرا رو سریع‌تر میگیره و در نهایت محصول نهایی رضایت بیشتری کسب میکنه. به هر حال این روش ممکنه مشکلات خاص خودش هم داشته باشه. روش خیلی سریع‌تریه و سعی میشه توش از نوشتن سندهای رسمی تا حد امکان جلوگیری بشه. اما همین نداشتن سندهای رسمی ممکنه گاهی اوقات تست رو سخت‌تر کنه. گاهی اوقات مثلا ممکنه که دیولوپرها محیط کاری و اون انوایرمنت رو کلن تغییر بدن، جایی ثبت نشه و در کل اصلا تغییرات ممکنه تو این روش به خوبی قابل رهگیری نباشه. البته تکنیکایی وجود داره که بشه تو این روش خیلی بهینه تر کار کرد. مثلا توی تستای فانکشنال شما میتونید از روش های مثل TDD استفاده کنید که اول از همه تست های فانکشنال نوشته میشه بعد کد، و این شکلی تا اونجایی که میشه اون مشکلاتش رو بشه چشم پوشی کرد ازش. اصطلاح تست لیولز یا سطوح تست چیزی که به ما نشون میده که ما باید تمرکزمون روی چه قسمتی از تست یا چه نوع مشکلی باشه که پوشش داده بشه. مثلا کامپوننت یا یونیت تست، اینتگریشن تست، سیستم تست، اکسپتنس تست سطوح مختلفی هستن که میخواییم راجع بهشون حرف بزنیم. هر سطح تست نیاز به یه تست بیسیز یا پایه تست داره که تست آبجکت ها یا آیتم هایی که قراره توش تست بشن اونجا مشخص میشن. توی هر لول این میتونه سندهای ریکوایرمنت، یوزر استوری ها، سناریوهای تست یا خود سورس کد ها باشه. توی پیاده سازی هر سطح دانش تست نرم افزار و تجربه تستر میتونه متفاوت باشه و خیلی هم مهم باشه. خب بریم یه خورده توی جزئیات هر سطح. یونیت تست یا تست واحد. از اسمش هم مشخصه، کوچکترین واحد برنامه که میتونه یه فایل، کلاس یا ماژول باشه رو تست میکنه و در واقع اون فانکشن ها یا متد هایی که داخلشونه. قسمت هایی که بعداً با بخش های دیگه ممکنه اینتگریت یا یک پارچه بشه. هدف اونجا اینه که بلاک های کدمون مثل فانکشن ها و متد ها رو با ورودی های متفاوت تست کنیم و بررسی کنیم ببینیم چطور نتیجه میدن. خیلی اوقات یه واحد، یه یونیت به بخش های دیگه ای از یونیت های دیگه هم وابستگی داره و ایزوله نیست و خب منطقی هم هست دیگه. معمولا ما کد هامون رو با هم دیگه اینتگریت میکنیم. مثلا ممکنه توی شیگرهایی مجبور بشیم کلاس های دیگه رو توی کلاس خودمون اینجکت یا تزریق کنیم، یا ممکنه کد سطح پایینی داریم و قراره به یه سخت افزاری وصل بشه و اون رو بررسی بکنه، یا میخواد یه وب سرویس رو کال بکنه. مشکل اینجا اینه که اگه بخوایم تمرکز کنیم روی فقط تست اون واحد خودمون، اون وقت با واحدهایی که بهش دیپندنسی یا وابستگی داریم چه کار بکنیم؟ اینجاست که میتونیم از روش‌های تکنیکایی استفاده بکنیم که بیایم اون بخش‌های وابسته رو شبیه سازی بکنیم. روش‌هایی مثل ماک آبجکت ها، سرویس ها، ویرچوالایزیشن، هارنس های سخت افزار، استاب یا درایور که بعداً بیشتر هم راجعشون صحبت میکنیم. از نقطه نظر نگاه به تست، یونیت تست میتونه هم برای فانکشنال تستینگ انجام بشه، یعنی برای تست کردن قابلیت های اصلی، و هم برای قسمت های نان فانکشنال مثل بررسی مموری لیک، یا برای تست ساختار برنامه، بررسی تک تک برانچ ها یا ایف الز ها که به تست استراکچرال یا جعبه سفید هم مشهورن. راجب تست وایت باکس یا جعبه سفید بازم اشاره میکنم بعدن تو همین اپیزود. نقص هایی که تو این نوع تست در این سطح کشف میشه میتونه شامل پیاده سازی اشتباه خود منطقه برنامه باشه، میتونه شامل نقص های دیتا فلو باشه، یعنی ورودی و خروجی ها باشه، و یکی از تکنیک هایی که تو این سطح کاربرد داره همونطور که گفتم TDD یا Test Driven Development. تست واحد رو معمولا با یه سری فریمورک انجام میدیم که کار اجرا، مدیریت، گزارش مشکلات رو برای برنامه نویسا راحت میکنن. توی هر لولی معمولا میشه از هر فریمورکی استفاده کرد و از مزایاشون بهره گرفت. بعدی اینتگریشن تست یا تست یک پارچگیه که میاد دو یا چند واحد مختلف رو بعد از ادغام شدن با هم دیگه تست میکنه. هدفش هم مشخصه. بعضی اوقات یونیت های مختلف جدا جدا مشکل ندارن، ولی وقتی با هم دیگه یه ویژگی رو تشکیل میدن اونی که میخوایم نیست، یا کامپوننت ها درست با هم دیگه ارتباط برقرار نمیکنن. به خاطر همین توی این روش ما دو نوع کامپوننت اینتگریشن تست داریم و یک سیستم اینتگریشن تست که تمرکز یکی چفت و بست کردن درست کامپوننت هاست و اون یکی میاد اون رو از لحاظ معنایی و فانکشنال بررسی میکنه. این موضوع مواد اولیه این تست میتونه سندهای طراحی سیستم یا نرم افزار باشه، میتونه سیکونس دایگرام باشه، میتونه یوز کیس ها، ورک فلو ها یا غیره باشه. تست آبجکت ها یا چیزایی که قراره توی این روش تست کنیم میتونه ساب سیستم ها، دیتابیس، روابط بین جداول، اینفراستراکچر یا زیر ساختمون، API ها، اینترفیس ها یا مایکرو سرویس هامون باشن. اینجا همون جاییه که ما از Continuous Integration یا CI میتونیم استفاده کنیم، جایی که کل واحد ها با همدیگه بیلد و اینتگریت میشن و نرم افزارمون رو میسازن. اون وقت تو این حالت ریگریشن تست هم خواهیم داشت که مانیتور میکنه که تغییرات جدید چه تأثیر روی سیستم گذاشته. برای نوشتن اینتگریشن تست چند استراتژی مطرح شده. به اولیش میگن بیگ بنگ اینتگریشن، جایی که همه واحدها یک جا با هم ادغام میشن، که معمولا استراتژی خوبی محسوب نمیشه چون خیلی دیره اگه بخوایم صبر کنیم تا در آخرین لحظه همه کامپوننت ها رو با هم ترکیب کنیم که ریسک این کار رو میبره بالا. حالا بچه‌ها که تکنیکالا من یه توضیح کوچیکی بدم، این اینتگریشن همیشه داخل یک در واقع سورس کد میتونه نباشه. این اینتگریشن میتونه بین دو تا سیستم باشه، میتونه بین دو تا مایکرو سرویس باشه، پس در واقع میتونه ابعاد بزرگتر یا ریزتری داشته باشه. دو نمونه دیگه تاپ داون و باتم اپ اینتگریشن هم، یا ترکیب از بالا به پایین یا پایین به بالا. اینا توی ذهنتون تصور کنید که سه تا کامپوننت A, B و C میخواییم بنویسیم و با هم دیگه اینتگریت کنیم. A به B وابسته است و B به C. اگه از بالا به پایین یعنی از A شروع کنیم ادغام کردن، یعنی همون تاپ داون، حین نوشتن تست A ممکنه هنوز ما کامپوننت B رو تموم نکرده باشیم، هنوز نوشته نشده باشه. برای اینکه تستمون رو ادامه بدیم معمولا میایم یک اسکلتال ایمپلیمنتیشن مینویسیم، یه پیاده سازی سوری و کار را بنداز، چون تمرکزمون تست A و نمیخوایم کم بوده بقیه کامپوننت ها تستمون رو متوقف بکنه. به این پیاده سازی های ساختگی میگیم استاپ، که یه آبجکت پسیو یا غیر فعاله. یه نکته توی پرانتز بگم، ماک، اسپای، استاپ، همه اینا آبجکت هایی هن که معمولا یه معنایی دارن از لحاظ تکنیکال، ولی یه تفاوت های کوچیکی توشون وجود داره. مثلا اسپای حتی براتون تعداد صدا زدن اون متدها و فانکشن هایی که نیاز دارین رو براتون میشماره، یا مثلا ماک این قابلیت رو بهتون میده که رفتاری از پیش تعیین شده هم بهش بدید و در واقع از تمامی اینا میتونید توی پیاده سازی استفاده بکنید. حالا همین ساختار در نظر داشته باشید، اگه برعکس، اگه ما کامپوننت های B و C قبلا آماده کرده باشیم و کامپوننت A آماده نباشه، یعنی حالت باتم آپ، پایین به بالا، اینجا میتونیم به جای A یه پیاده سازی ساختگی بسازیم و اینجا اسمش رو درایور میگذاریم. توجه کنید که ما داریم آبجکت B را تست میکنیم که قراره یه آبجکت دیگه صداش بزنه که هنوز وجود نداره. خاطر همین هم هست که اسم درایور رو واسش گذاشتن، چون یه آبجکت فعاله و بقیه رو کنترل میکنه و پیاده سازیش از پیاده سازی استاپ ممکنه یه خورده متفاوت تر باشه. سطح بعدی سیستم تسته. بعد از اینکه مطمئن شدیم کامپوننت ها با همدیگه خوب کار میکنن، نوبت اینه که سیستم را 0 تا 100 تست کنیم و مطمئن بشیم که آیا تمامی اون ویژگی هایی که میخواستیم به درستی پیاده شدن یا نه. این تست معمولا نه تنها توسط برنامه نویس ها بلکه توسط کل تیم انجام میشه. نتایج این تست میتونه اطلاعات خیلی خوبی به استیک هولدر ها یا ذینفعان بده که بتونن بر اساسش تصمیم بگیرن برای تحویل یا انتشار. به غیر از تست فانکشنال که از روی اسناد و استوریا و نیازها و غیره استخراج میشه، اینجا جای خیلی خوبیه که تست‌های غیر فانکشنال هم انجام بدیم، مثل تست قابلیت نصب اگه قابلیت اینستال کردن داره نرم افزارتون، تست قابلیت نگهداری یعنی اون رویه که چجوری قراره که تغییرات جدید، ورژن جدید به سیستم معرفی بشه، خودش هم نیاز به تست داره، کارایی یا پرفورمنس یعنی رفتار نرمالی که ما از برنامه انتظار داریم توی بار خیلی مطمئن، بعدی قابلیت لود هندلینگ یعنی رفتار سیستم وقتی بار سی پی یو خیلی میره بالا، قابلیت استرس هندلینگ یعنی رفتار سیستم وقتی بیش از حد ظرفیتش بهش فشار میاد، اونجا چه عکس العمل نشون میده، قابلیت حمل یا پورتابیلیتی روی پلتفرم‌های مختلف، قابلیت ریکاوری یعنی اگه سیستم به شکست خورد رویه دوباره اجرا شدنش چیه، ریلایبیلیتی یا قابلیت اطمینان یعنی در طی گذر زمان آیا برنامه‌مون هنوز همون رفتار اولیه‌شو از خودش نشون میده، چون مثلا ممکنه توی خیلی نرم افزارها وقتی دیتابیس خیلی حجیم میشه کلاً سیستم کنتر و کنتر بشه، و قابلیت یوزابیلیتی وقتی که بررسی میکنیم که کاربر نهایی چقدر با این برنامه راحته و راحت میتونه باهاش کار بکنه. پیشنهاد میشه که محیط تست را تا جایی که میشه شبیه به محیط عملیاتی شبیه سازی کنیم و حتی یه امکان هست که این تست را به گروه مستقلی واگذار کرد. اکسپتنس تست یا تست پذیرش، این تست که آخرین لایه تسته قبل از انتشار برنامه، میاد یه اعتماد به نفسی بهمون مجدد میده که آیا همه چیز رو به راهه و همه چیز برای کاربر نهایی از نگاه اون درسته یا نه. انواع نمونهاش میتونه یوزر اکسپتنس تست باشه که تست بر اساس چیزی که کاربر خواسته انجام میشه. یکی دیگهش اپریشنال اکسپتنس تست، شامل بررسی پروسه ها و رویه های سیستم مثل دوباره پرفورمنس، ریکاوری، بکاپ گیری، مدیریت یوزرها، اطلاعات پایه، تست های امنیتی، بررسی موارد قانونی، حقوقی قرارداد و غیره. توی این مرحله است که تست آلفا و بتا هم انجام میشه. تست آلفا یعنی که این تست با یه گروه داخلی یا استخدامی توی خود شرکت روی محصول انجام بشه، و تست بتا که با یه گروه کوچیک از همون کاربرای واقعی انجام میشه و قبل از انتشار نهایی در واقع این تست انجام میشه که بتونیم آخرین بازخوردها هم ازش بگیریم. خب اینم از لول های تست. اما احتمالاً همونطور که متوجه شدید توی هر لایه ما انواع تست هم داشتیم، تست تایپ های مختلفی داشتیم. راجع به فانکشنال تست گفتیم، نان فانکشنال رو گفتیم، در مورد ریگرشن تست صحبت کردیم و اینکه چقدر اهمیت داره. یه جایی هم راجع به تست جعبه سفید گفتیم یا وایت باکس تستینگ. توی تست جعبه سفید که ممکنه توی لایه مختلف هم با این روش نگاه بکنیم به تستمون، ما ساختار داخلی سیستممون رو روش تمرکز میکنیم، یعنی با علم اینکه میدونیم داخل این جعبه چیه، دقیقا چه ساختاری داره، با چی نوشته شده، کدش چیه، تستمون رو انجام میدیم. این میتونه خود کد باشه، جریان داده ها یا دیتا فلو باشه تو سیستم. معمولا توی تست واحد یا تست یک پارچگی بیشتر انجام میشه و واحد اندازه گیریش هم کد کاورجه یا درصد پوشش کد. اینکه تستایی که نوشتیم آیا تک تک اون خط کد ها رو حداقل یک بار اجرا کرده یا نه، کاورشون کرده یا نه، آیا تستای مختلف به همه برنچ ها از جمله if else switch case حلقه ها متد ها فانکشن ها نفوذ کرده یا نه. از این مدل میشه توی سطح های بالاتر هم استفاده کرد، مثلا برای چک کردن ورکفلو یا نحوه ذخیره سازی توی دیتابیس. در مقابل بلک باکس تستینگ را داریم، تست جعبه سیاه، که اونجا فرض رو بیان میگیریم که اصلا نمیدونیم چه کدی نوشته شده، با چی نوشته شده، و بعد سناریوامون رو تست میکنیم، مثل یه جعبه‌ای که داخلش معلوم نیست. هر چیزی که جعبه سفید نباشه قاعدتا جعبه سیاه خواهد بود. توی بخش دوم این اپیزود برمیگردیم به بحث استاتیک تست. توی اپیزود قبلی اشاره کردم و گفتم یه تستی که قبل از اجرای برنامه انجام میشه. تکنیکی که توی این روش انجام میشه ریویو یا بررسیه که کتاب خیلی مفصل راجبش پرداخته. راجب سورس کد ها میشه در کنار اون از ابزارهای اتوماتیک هم استفاده کرد، ابزارهایی که بهش میگن استاتیک کد آنالیسیس، مثل سونار. اگه دوست داشتید میتونید توی کانال یوتیوب من راجب سونار یه مطلبی گذاشتم، برید و ببینید. استاتیک تست شبیه داینامیک تست روی انواع و اقسام محصولات کاری قابل انجامه. اسناد نیازمندی ها، اسناد معماری نرم افزار، سورس کد ها، ابزار ها، راهنمای کاربری، قرارداد ها، مدیریت و زمانبندی و بودجه و همه چیز به همون اندازه هم مهم و تأثیر گذاره. اصلا نکته ای که وجود داره اینه که توی بعضی از سیستم ها تست داینامیک عملا امکان پذیر نیست یا خیلی مشکله، و حسن این نوع تست، استاتیک تست، اینه که خیلی سریعتر و ارزونتر خطاها رو میتونه کشف کنه. توی اسناد نقصایی که میتونه پیدا کنه میتونه شامل ابهامات، کمبود دقت، تکرارها. توی طراحی ها میتونه الگوریتم‌های غلط، ساختار دیتابیس اشکال دار، مشکلات طراحی ساختار کد ها رو کشف بکنه، و توی خود کد میتونه نقصایی مثل متغیرهای بدون مقدار، متغیرهایی که تعریف شدند و استفاده نشدند، کدهایی که غیر قابل دسترسی یا تکراری هن، عدم توجه به استانداردها، کدهایی که خوندنشون، تحلیلشون و تغییرشون سخته. همه اینا میتونه تکنیکایی برای تست استاتیک باشه و همون کد ریویو هم ما یک بخشی از این در واقع ریویوی که داریم صحبت میکنیم. توی پروسه بررسی یا ریویو پروسس ما دو نوع دستبندی مهم داریم، غیر رسمی و رسمی. جالبه بدونید توی حالتهای خیلی رسمی تر رویه ها با آدم های خیلی بیشتری اتفاق میفته که هر کدوم میتونن نقش های متفاوتی بازی کنن. من تصمیم گرفتم که راجع به در واقع ریویو های رسمی تر هم صحبت بکنم توی این اپیزود، با اینکه خیلیش رو حذف کردم و خیلی زیاد بود. دلیلش هم اینه که کماکان میشه از اون ایده ها استفاده کرد به نظر من و خیلی جاها این ایده ها رو میتونید پیدا بکنید توی انواع و اقسام جلسات دیگه، مثل کیک آف، مثل اگزمپل مپینگ ها یا غیره که تو حتی توی اجایل هم انجام میشن. ولی خب در کل اینکه از چه روشی استفاده میکنید، رسمی یا غیر رسمی، میتونه به چیزهای مختلفی بستگی داشته باشه. مثلا وقتی با اجایل کار میکنید اونجا یه سری موارد خیلی غیر رسمی تر برگزار میشه، یا اینکه وقتی پیچیدگی کارتون بیشتره بهتره که رسمی تر باشه این جلسات، یا اینکه چقدر پروژهتون میتونه ریسکی باشه. ریویو میتونه گاهی جنبه آموزشی هم داشته باشه برای کسی که تازه واردن و تازه دارن با منطق سیستم کار میکنن، یا گاهی میتونه برای به دست آوردن اجماع نظر بین افراد مختلف باشه برای مواردی که هنوز سر منطق اونها بحث هست. توی حالتهای رسمی ما میتونیم مرحله مثل پلنینگ هم داشته باشیم، اینکه این سند باید از کجا تا کجا بررسی بشه، کی، توسط چه کسایی انجام بشه، هر کدوم با چه پیش زمینه‌ای باید دعوت بشن. مثلا پیشنهاد میشه که افراد رو از گروه های تکنیکال، غیر تکنیکال، آدم های سختگیر، کم تجربه، با تجربه، حتی افراد قرضی از گروه های دیگه انتخاب بکنید و به هر کدوم حتی میتونید نقش بدید. خیلی جالبه تصویری که کتاب میده از بعضی از این جلسات شبیه بازی گروهی میمونه. نقش نویسنده که خب مشخصه، آثور، یه سری ریویور داریم که خب بازم اونم مشخصه که بهشون اینسپکتور یا چکر هم میگن. ما میتونیم توی گروه مادریتور داشته باشیم، میتونیم ریویو لیدر داشته باشیم که کارش اینه که کلن اون رویه رو رهبری میکنه که بدون این خروجی این جلسه چی خواهد بود. یه منجر داریم که از لحاظ فنی میگه که کی باید چه قسمتی رو بررسی کنه، کارا رو تقسیم میکنه. یه اسکرایبر یا منشی جلسه داریم که کارش سند کردن هر مشکلیه که پیدا کردیم و کشف کردیم. نمیدونم توی چه پروژه‌ای هنوز دقیقا این رویه انجام میشه، ولی خوبه بدونیم که همچین چیزی توی پروسه میتونه وجود داشته باشه. اگه بخوایم کمی ریزتر بشیم، تا الان 4 سطح از ریویو معرفی شده. اولی همون اینفورمال غیر رسمی، بهش معمولا پیر ریویو یا پیرینگ هم میگن. میتونه هیچ جلسه ای نداشته باشه، میتونه در حد نوشتن یه نوت یا کامنت باشه. خوبیش هم اینه که خب سریعه. اگه همه افرادم حضور نداشته باشن پروسه بلاک نمیشه. بعدیش هم اینه که کیفیت این بررسی و مفید بودنش خیلی به فرد ریویور بستگی داره، از اونجایی که چشمان کمتری و نظرات کمتری برای اون در واقع محصول وجود داره واسه بررسی. روش دوم اسمش واکتروه یا بررسی همه جانبه. اینجا جلسه میتونه گذاشته بشه ولی میتونه نامنظم باشه. نظرات گفته میشه، نقصا گرفته میشه، باید حتما منشی داشته باشه که همه چیز ثبت بشه. ولی مادریتور و منشی جفتشون میتونن خود نویسنده اون در واقع محصول باشن یا کد باشن یا هر چیز. رسمی ترش تکنیکال ریویوه. خیلی شبیه واکتروه ولی سعی میشه از افراد تکنیکال دیگه هم استفاده بشه و یکی از هدفاش اینه که ایده های جدید هم جذب کنه. یکی از الزامات این نوع اینه که قبل از شروع ریویو و جلسه افراد باید آماده شده باشن و مطالعاتی قبلا روی اون محصول داشته باشن. در نهایت رسمی ترین حالت رو بهش میگن اینسپکشن. توی این حالت همه کار قبلی انجام میشه ولی برگزاری جلسه الزامیه و نقشه مختلفی حضور دارن و به غیر از این ممکنه توی این روش بیایم روت کاز آنالایزیس هم انجام بدیم، یعنی بیایم بگیم به غیر از این که ما این نقص رو پیدا کردیم چرا این نقص به وجود اومده و اون دلیل ریشه ایش چیه. حتی نقشه راه اقدامات بعدی هم میشه اینجا مشخص کرد. کار ممکنه در صورت نیاز از لحاظ مختلف حقوقی، قانونی، بازاریابی و غیره هم بررسی بشه. بحث ریویو با این مبحث تمام کنیم که چه تکنیک هایی برای انجام ریویو وجود داره. روش اولی و سادش بهش میگن اد هاک، اینجوری که ریویورها بدون اینکه اصلا روحشون هم خبر داشته باشه یا راهنمایی داشته باشن وارد بررسی میشن و ریویو شروع میکنن. روش خیلی خوبی نیست و به درد اونجایی میخوره که همه افراد اون تیم نسبت به مسائل اشراف دارن و مهارتشون هم خیلی بالاست. تکنیک بعدی بر مبنای چک لیسته و میایم اونجا کارا رو سیستماتیک میکنیم با چک لیستا. خوبیش اینه که همه سر اینکه چه موضوعاتی باید بررسی بشه توافق میکنن. تکنیک بعدی بررسی روی سناریوها و درای ران هاست. درای ران به اجرای آزمایشی میگن. اینجا چیزی شبیه به همون راهنمای اجراست یا یک اجرای تستی. توی این حالت برای بررسی یه بخش سناریو نوشته میشه و با این حساب رفتار مورد انتظار محصول با خود محصول به راحتی مطابقت داده میشه. به خاطر همین این تکنیک از چکلیست ها که خیلی کلی ترن ممکنه کاراتر باشن برای موضوع خاص‌تر. تکنیک بعدی بر اساس نقش کاربریه یا رول بیست، به این صورت که اون محصول از نقطه نظر کاربر معمولی، کاربر ادمین یا ادمین سیستم بررسی میشه. یه تکنیک مشابه هم هست که بهش میگن پرسپکتیو بیسد که میاد بر اساس نقطه نظر ذینفعها اون محصول رو چک میکنه. مثلا کاربر نهایی، بازاریابی، طراح سیستم، تستر. موردهایی شبیه به این تکنیک از اون جمله مواردی هم که نیاز به ساپورت مدیریتی بیشتری هم دارن که بشه اون افراد مختلف را درگیر کرد. این هم از اپیزود دوم از بخش پایه تست نرم افزار. میدونم که کمی مفصل از آب در اومدن با اینکه خیلی از جزئیات رو حذف کردم و سعی کردم که مطالب خیلی کلی باشن، اون قسمتایشون که بیشتر مهمه باشن توی این اپیزودها. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. یه بخش دیگه هم خواهد داشت این مجموعه و خوشحالم که تا اینجا با من توی این اپیزود همراه بودین. تشکر میکنم از یاسین که توی این قسمت منو کمک کرد. نوروزتون پیشاپیش مبارک، سال خیلی خوبی براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعدی خداحافظ.